بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الخلاصة في الوضع، أثر اللامع عبد الكريم مدرس رحمه الله. رسيدين بجلسة دوم. در جلسه قبل مقدمه رو خوندیم و الان رسیدیم به مقدمه علمی کتاب. شیخ رحمه الله میگه الدلالة کون الشیء بحیث یلزم من فهمه فهم شیء آخر. خب ابتدا در مورد دلالت میخواد توضیح بده، تعریف بکنه چرا از دلالت شروع کرد. چون که موضوع علم وضع لفظی که دلالت میده بر معنا، لفظ که دلالت میده بر معنا، پس دلالت رو بفهمیم. چون که بحث در مورد چیه؟ لفظ که دلالت میده بر معنا، پس دلالت رو بفهمیم. خاطر همین ابتدا تعریف دلالت کرد، گفت دلالت و کون و شیه، بودن چیزی که همون لفظ باشه، به گونه ای که لازم میشه از فهم آن، یعنی از فهم آن لفظ، فهم و شیء آخر، فهم چیزی دیگر که آن معنا باشه. مثلا زید، لفظ زید دلالت میده بر شخص زید، بر اون شخص که نامش زیده. پس زید لفظیه، به گونه ای که از فهم آن، از فهم زید که لفظه، لازم میشه فهم چیزی دیگر که اون معنا باشه، که خود زید باشه، یعنی خود ذات زید باشه، و به زید هم میتونیم بگیم دال، به زید، لفظ زید دال، یعنی دلالت دهنده است بر معنای زید، و خود زید، شخص زید میشه مدلول، که لفظ زید بر او دلالت داد. خب حالا این دلالت که دلالت لفظیه، یا دلالت وضعیه، یا طبعیه، یا عقلیه. وضعان که دلالت زیدن علی مسما، تعریف دلالت چی کرد؟ الدلالت و کون و شیعه بحیث یلزم من فهمی فهم و شیعه آخره ودعن، یکی از جهت وضع، یعنی واضع میگذاره، مانند دلالت زید بر مسماش. خب واضع، حالا خداوند متعال واضع الفاظ، یا انسان‌ها هستند، یا توقف که اختلاف در موردش خب بالاخره واضع میاد وضع میکنه. خب مثلا که دلالت زیدن علی مسماه، مانند دلالت دادن زید بر مسمای خودش. پس وقتی که لفظ زید ما تلفظ میزنیم، این لفظ زید دلالت میده بر مسماش که خود شخص زید باشه، و این دلالت وضعیه، یعنی واضع وضع کرده، پدری نام پسرش رو گذاشته زید، پس پدر واضع میشه. این گذاشته وضع یعنی گذاشتن، وضع کرده این نام رو بر زید. او طبعا یا دلالت طبعیه، یعنی طبع انسانه، که دلالت اح علی وجع صدر، مانند دلالت اح اح اح، یعنی صرفه کردن بر درد سینه. خب حالا اگر شخص صرفه زیاد بکنه، مریض صرفه زیاد میکنه که اح اح که میگه، صرفه میزنه، دلالت میده بر درد سینش. خب این دلالت طبعیه، یعنی طبع انسانه، کسی وضع نکرده، واضع وضع نکرده که اح اح دلالت میده بر درد سینه. یا مثلا رنگ پریدگی دلالت میده بر ترس. خب این واضع وضع نکرده، کسی قرار نداده که رنگ پریدگی باشه برای دلالت دادن بر ترس. این طبع بشره، پس این دلالت طبعیه. یا مثلا گرمی زیاد بدن دلالت میده بر تب، این وضعیه، این طبعیه، طبع انسانه. او عقلا که دلالت لفظ دیزن المسموع وراء حجاب على اللافظه، یا دلالت عقلیه، با عقل ما میفهمیم، مانند دلالت دادن لفظ دیز، زید را عکس بکنیم بگیم دیز، که شنیده شده از پشت پرده، دلالت میده بر چی؟ علی لافظه، بر تلفظ زننده. از پشت دیواری ما کسی و چیزی رو نمیبینیم، پشت دیوار صدا میاد دیز یا زید، یا صدا میاد مسجد، یا صدا میاد مدجس، مثلا مسجد رو عکس بکنیم. بالاخره یک صدایی که اومد، حالا چه صدا معنا داشته باشه یا معنا نداشته باشه، صدایی که اومد دلالت میده این لفظ دیز که ما شنیدیم، دلالت میده یک تلفظ زنندهی پشت دیوار هست. این از با عقل فهمیدیم، تلفظ زننده هست. خب حالا تلفظ زننده گفت، نگفت مثلا انسان، نگفت، گفت تلفظ زننده، چون که ممکنه مثلا توتی باشه اون پشت و بگه دیز دیز، دلالت میده بر تلفظ زننده. بالاخره یک تلفظ زننده وجود داره، حالا اون تلفظ زننده توتی باشه، انسان باشه، یا مثلا ضبط روشن کرده بشه دیز صدا بیاد، بالاخره دلالت میده بر تلفظ زننده. خب این عقلیه. یا در روز دودی رو ببینیم که داره بالا میاد، دلالت میده بر آتش. خب این دلالت عقلیه، این دود دلالت میده بر آتش. ما آتش رو ندیدیم، ولی دود در روز دلالت داد که اون پایین آتش روشنه. خب پس این دلالت عقلیه. خب حالا ما با دلالت طبعی و عقلی که کار نداریم، با دلالت وضعی کار داریم، با دلالت وضعی، چون که بحث ما در مورد لفظ و لفظ که واضع گذاشته این لفظ را بر این معنایی. خب پس با دلالت وضعی ما سر کار داریم در اینجا. ثم اللفظ الدال بالوضع، خب پس با طبعی و عقلی کار نداریم، دلالت وضعی. میگه ثم اللفظ الدال بالوضع، سپس لفظی که دلالت میده به با وضع. ان کان معناه واحدا فیسم مختصا کلفظت الله، اگر معنای آن یکی باشه پس مختص نامیده میشه، مانند لفظ الله. الان لفظ الله تلفظ بزنیم، الله، این لفظ الله دلالت میده بر یک معنایی که اون خالق واجب الوجود، یعنی ذاتی که واجب الوجود و مستحق تمام حمد هاست، یعنی اللهی که ما مسلمانان میپرستیم، الله واحد الاحد. پس الله، این لفظ الله دلالت میده بر خالق یکتا. پس دلالت بر چند معنا داد؟ بر یک معنا داد، بر ذات واجب الوجود. خب این میگه مختص. بهش میگیم مختص. او متعددن فی اصطلاح واحد فیسم مشترکن لفظیان. خب حالا اگر اون لفظ معناش یکی نباشه، معناش متعدد باشه، پس دقت بکنید، اول گفتیم لفظ یک معنا داشته باشه این مختص نامیده میشه. حالا همون یک لفظ داریم اما چند تا معنا داره. خب این دو حالت داره خودش، یا از منظر یک اصطلاح نگاهش کردیم یا از دو اصطلاح نگاهش کردیم. اگر از یک اصطلاح باشه به اون مشترک لفظی گفته میشه، و اگر از دو اصطلاح متفاوت نگاهش کردیم اون میشه منقول، اون میشه منقول. حالا ابتداعا مشترک لفظی میگه، میگه او متعددن فی اصطلاح واحدن فیسم مشترک لفظیا کالعین للینبوع والباصرت. خب یا لفظ معناش متعدد باشه، یک لفظه اما چند تا معنا داره، و این هم چند تا معنا در یک اصطلاحه. مثلا ما در لغت نگاهش کردیم، در لغت، نه در منطق، نه در صرف، نه در نحو، فقط در اصطلاح لغویون نگاهش کردیم. این یک لفظ چند تا معنا داره در اصطلاح لغویون، نزد لغویون، پس در یک اصطلاح منظورمونه. خب پس این مشترک لفظی نامیده میشه، مانند عین. عین به ینبوع گفته میشه یعنی به چشمه، و به باصره گفته میشه یعنی چشم، باصره بصر، چشم، و به طلا هم گفته میشه، به ذهب، به طلا هم گفته میشه. خب پس الان عین یک لفظه چند تا معنا داشت؟ چشمه، چشم، طلا. خب حالا ما از چند اصطلاح نگاهش کردیم؟ از یک اصطلاح، اصطلاح لغویون، اهل لغت، یعنی اهل لغت به عین چشمه میگن، و خود اهل لغت به عین چشم میگن، و خود اهل لغت به عین طلا هم میگن. پس ما از یک اصطلاح نگاه کردیم، پس این میشه مشترک لفظی. خب حالا اگر لفظ، یک لفظ داریم چند تا معنا داشت ولی از دو اصطلاح نگاهش کردیم، این میشه منقول، این میشه منقول. خب خودش میگه او فی اصطلاحین أو في اصطلاحين بأن نقل من أحدهما إلى الآخر بملاحظات مناسبات فيسمى منقولا عرفيا وبعد ميود منقولا اصطلاحيا دیگه منقولا شرعيا. خب یا در یک در دو اصطلاح یعنی یک لفظ داریم دو تا چند تا معنای متعدد داره و در دو اصطلاح هم به این که نقل شده باشه از یکی از این دو اصطلاح به اصطلاح دیگر با ملاحظه مناسبت. خب فیسمو منقولا این نامیده میشه منقول. حالا این منقول عرفیه و اصطلاحی و شعری که توضیحش بیشتر میخونیم. مثلا لفظ حج، حج خب از دو اصطلاح نگاهش میکنیم. یک اصطلاح اهل لغت حج به معنای قصد کردنه، حججتو یعنی قصد کردم، حالا قصد هر کاری بکنیم، این در لغته. در اصطلاح چی بود؟ اهل لغت حج به معنای قصد کردن. خب در اصطلاح اهل شرع حج خب یک سری افعال و اقوالی گفته میشه که در وقت مشخصی و در مکان مشخصی انجام میگیره که همون حج ما مسلمانان باشه. خب پس این حج هم اهل شهر گذاشتن، اهل شهر گذاشتن. خب پس حج دو تا معنا داشت، یکی به معنای قصد کردن و یکی به معنای حج اسلام. خب پس یک لفظ دو تا معنا داشت. خب این دو تا معنا ما از یک اصطلاح نگاهش کردیم یا از دو اصطلاح؟ از دو اصطلاح. پس این منقول به اون گفته میشه، به اون گفته میشه منقول. یعنی ابتداعا حج در لغت عرب اهل لغت حج به معنای قصد کردن گذاشتند، یعنی لفظ حج گذاشتن بر معنای قصد کردن. خب بعد اهل شرع اومدن و این حج رو از اینجا نقل کردن، از قصد کردن نقل کردن و بردن به این حج اسلام. اما خب پس چی گفت؟ او فی اصطلاحین، یا در دو اصطلاح نگاه کردیم، به این که نقل من احدهما نقل کرده شد از یکی از این دو اصطلاح که لغوی باشه در اینجا، الی الاخر به اصطلاح دیگر که اصطلاح اهل شر باشه در اینجا مثال که زدیم. حالا دقت بکنید، به ملاحظت مناسبتن، به ملاحظه مناسبه، یعنی مناسبت را لحاظ باید بکنیم. یعنی وقتی نقل میکنیم یک مناسبتی باید باشه، حج قصد کردن بود. خب حالا ما نقل کردیم این حج رو از لغت به معنای حج اسلام، میبینیم که مناسبت وجود داره، چون که حج قصد کردن بود و حج اسلام هم قصد کردن در اون وجود داره، چون که انسان قصد خانه خدا میکنه. یا زکات اصلش به معنای رشد و نموه در لغت، در لغت یعنی در اصطلاح لغویون. خب این اهل شهر برداشتن اونو آوردن به این زکاتی که در اسلام واجبه قرار دادن، که با شرایط مخصوص از توانگر گرفته میشه و به مستحقین داده میشه. خب پس این زکات اسلام بود، اصل زکات رشد نمو بود، نقل کردیم به این، پس میشه منقول، چون که از دو زاویه نگاه کردیم، دو اصطلاح، اصطلاح اهل لغت، اصطلاح اهل شرع. خب پس یک معنا بود، یک لفظ بود، دو تا معنا داشت. خب به ملاحظت مناسبتن این مناسبت ما رو لحاظ کردیم در اینجا هم، چون که اونجا رشد نمو بود، پس شخصی که زکات مالش رو پرداخت میکنه خداوند مالش رو رشد و نمو میده. خب حالا منقول عرفی داریم، اصطلاحی داریم و شرعی داریم. میگه منقولا فیسمى منقولا عرفيا ان كان الناقل غير متعين كلفظة الدابة المنقول في عرف اهل اللغة وهو العرف العام من معنى ما يدب على الارض الى ذوات القوائم الاربعة. منقول یکی داریم، منقول عرفی. اگر ناقل نقل کننده متعین نباشه، مشخص نباشه، یعنی ارتباطی نداشته باشه به فنی از فنون، اما اگر ناقل جماعت مشخصی هن که اصطلاحی میشه بعدیه، مثلا جماعت نحویون اومدن مثلا فاعل قرار دادن به اون چیزی که میگه مرفوعه، خب این میشه منقول اصطلاحی میشه، چون که یک مجموعه اشخاص مشخص که نحویون باشن این کار انجام دارن میدن، یا مثلا صرفیون نقل بکنند، خب این میشه منقول اصطلاحی، یعنی یک عده خاص این کار کردن. اما اینجا منقول عرفیه، یعنی مردم این کارو میکنن، مردم، یک عده مشخصی نیستن، قشر مشخصی نیستن، مردم این کارو میکنن، نقل میکنن. اما منقول اصطلاحی چیه؟ مثلا صرفیون نقل میکنن، نحویون نقل میکنن، اهل فقه نقل میکنن، یعنی ارتباط داره با فنی از فنون. منقول اصطلاحی، منقول عرفی نه، مردم این کارو میکنن، یعنی ارتباطی نداره با فنی از فنون. پس اگر ناقل نقل کننده متعین نباشه میشه منقول عرفی. مانند لفظ دابه که نقش شده در عرف اهل لغت و اون عرف عام گفته میشه به اون، از معنا ما یده با علی الارض، آنچه که حرکت میکنه بر زمین، به چی؟ به ذوات القوام الاربع، به صاحبان پاهای چهارتا، یعنی به چهار پایان. خب الان الدابه، الدابه در اصل لغت عرب دابه یعنی هر چیزی که حرکت میکنه بر روی زمین، جنبنده است. مار پس که خزنده است، ما بهش خزنده میگیم، این جنبنده است، انسان جنبنده است، مثلا اسب جنبنده است، دابه است، یعنی همین دابه حساب میشن در اصل لغت. خب بعد اومدن این دابه رو از این برداشتن، نقلش کردن به چارپا، به چارپایان، مثل شتر و گاو و مثلا اسب و الاغ و اینجور چیزا که چهار پایان هستن. خب دیگه بعد از اون دیگه دابه گفتم به چهار پایان، دیگه به هر جنبنده، به انسان دیگه دابه نمیگن. خب حالا این کی نقل کرده؟ این عرف عام، عرف عام یعنی یک جماعت مشخصی که ارتباط داشته باشن با فنی از فنون علم این کارو نکردن. خب پس این شد منقول عرفی. و منقولا اصطلاحیا ان کان الناقل جماعتا متعینتا کلفظ فعل المنقول فی عرف النحات من الحدث الى ما دل على حدث من نسبت و زمان. آیا منقول اصطلاحیه؟ منقول اصطلاحی اینه که ناقل، یک ناقل اون کسی که نقل میکنه یا اون کسانی که نقل میکنن جماعت متعین و مشخصی باشن، یک چون که اینها ارتباط دارن با فنی از فنون. مثلا لفظ فعل، فعل در لغت عرب، در لغت عرب فعل یعنی انجام دادن. یعنی چی انجام دادن؟ حدث، انجام دادن. خب حالا نحویون اومدن این فعل رو، نحویون یک جماعت مشخصی هستند که ارتباط دارن به فنی از فنون که اون علم نحو باشه، آمدن این فعل رو از اونجا از انجام دادن که معناشه نقل کردن، آوردن به چی؟ به حدث و رخدادی که دلالت میده بر به حدث و رخدادی که نقل کردن از انجام دادن به چیزی که دلالت میده بر حدث و نسبت و زمان، به چیزی که دلالت میده بر حدث و نسبت و زمان که همین فعل ماضی و مضارع هم باشه، یعنی فعل که قسیمش اسم و حرفه. پس اصل فعل یعنی انجام دادن، نحویون اومدن این رو از انجام دادن که معناش گرفتن و یک معنای جدیدی به اون دادن که همون فعل که باشه میگی ماضی و مضارع امر که دلالت میده بر حدث و نسبت و زمان. یعنی وقتی میگی مثلا دربه، دربه که فعل ماضیه دلالت میده بر حدث، بر رخداد که زدن باشه و بر زمان که گذشته باشه و نسبت یعنی این زدن نسبت دادیم به زمان گذشته. خب پس این منقول اصطلاحی شد. خب بعد میگه لکنه ان کانت اهل الشرع فیسمى منقولا شرعیا کلفظ الصلاه المنقول في عرفهم من الدعاء الى الاقوال والافعال المخصوصه المفتتحه بالتكبير المختتمه بالتسليم. خب اما اگر اهل شرع اون جماعت مشخص اهل شرع باشن، پس این منقول شرعی میگیم. یعنی در اصل منقول شرعی همون منقول اصطلاحیه، منقول شرعی همون منقول اصطلاحیه، چون که منقول اصطلاحی گفتیم یک جماعت مشخصی که ارتباط دارن با فنی از فنون میان نقل میکنند لفظ را از این معنا به معنای دیگر. خب اهل شرع هم یک جماعت مشخصی هن که میخوان نقل بکنن معنای این لفظ را از این معنا به معنای دیگر. ولی چرا پس یعنی در اصل منقول اصطلاحی میشه، منقول همون شرعی اصطلاحیه، ولی چرا جداش کردیم؟ به خاطر اهتمام و توجه به آن، چون که اهل شرع این کار داره انجام میدن، میخوان نقل میخوان بکنن و این مقدسه برامون، اهل شرع مقدسن و به خاطر اهتمام و توجه به منقول شرعی که این صلاح اصلش مثل زکات، مثلا مثال زدیم اصلش رشد و نمو بود در لغت، و این زکات این لفظ رو از این معنای رشد و نمو که نزد اهل لغته اهل شرع اونو گرفتن و آوردن به این زکات واجب در اسلام، خب به خاطر اهتمام و توجه به اون دیگه جداش کردیم، ولی در اصل همون منقول اصطلاحیه، منقول اصطلاحیه، ولی به خاطر اهتمام و توجه به اون گفتیم یک اسم جدیدی براش میذاریم، جدا میکنه از منقول اصطلاحی و میگه منقول شرعی به اون به خاطر توجه و اهتمام به اون. خب حالا مانند چی؟ مانند همون زکات مثال زدیم، حج مثال زدیم، اینها منقول شرعیه. و الان که داره شیخ رحمه الله مثال میزنه مانند لفظ صلاح، لفظ صلاح در اصل در لغت اهل لغت صلاح گذاشتن برای دعا، یعنی صلاح یعنی چی؟ یعنی دعا. حالا اهل شهر اومدن این لفظ صلاح رو، این لفظ رو از معنای دعا نقل کردن، آوردن به این نمازی که خودمون میخونیم که یک سری افعال و اقوالیه که با تکبیرت الاحرام آغاز میشه و با سلام به پایان میرسه، این نماز پنج وقتی میخونیم یا نماز سنت. پس اهل شهر اومدن نقل کردن لفظ نماز رو، لفظ صلات رو برداشتن از دعا به نمازی که ما میخونیم، پس این منقول منقول شرعی شد. خب بعد یک تقسیم بندی دیگر میکنه که دیگه اینجا متوقف میشیم. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، والحمد لله رب العالمین.